درود، امروز سه‌شنبه 24 اکتبر است و من طاهر سفر شما را از استودیوی رادیو آزادی از پراگ همراهی میکنم. در ابتدا سرخطی خبر و گزارش ها. خویشاوندان جراح تاجیک در سوخت میگویند او افرادگران نیست و از امام علی رحمان خواستند در تحقیق عادلانه پرونده عبدالملک سلاموف مساعدت کند. منع پوشیدن نقاب در ولایت کوئبک کانادا، مسلمانان ولایت میگویند قانون منع پوشیدن لباس اسلامی به احترامی به حقوق آنهاست.
چرا باید در اتوبوس نقابم را بگیرم؟ من چی کار کردم؟ من چی جنایت کردم که حقوق بنیادی مرا پایمال میکنند؟
مقامات یاوان سودابه را تا زمان خاتمه تفتیش به یتیم خانه بردند. اماش میگوید دختر را کسی نزده است و جراحت ها نتیجه افتادن بود.
همونجا پشپا میخورد خودش این وره این بوری که تپ 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 میزنه اینم چمین بلا خوالی همون که همی سرک میزنه اینم خیلی.
تفصیل خبرها. خویشاوندان یک جراح ورزیده تاجیک از رئیس جمهور امام علی رحمان خواستند در تحقیق عادلانه پرونده او مساعدت کند. عبدالملک سلاموف 41 ساله و طبیب مرکز جراحی دل و شریان سوخت را ماه اوگوست با اتهام افراطگرایی دستگیر کردند. همسرش زرینه سلاموف روز 24 اکتبر به رادیو آزادی گفت شوهرش هیچگاه افراطی نبود و او امیدوار است که بی‌گناهیش ثابت می شود. ولی مقامات انتظامی تاجیکستان می گویند عبدالملک سلاموف با گروه از افراد رابطه داشته است که آنها با پیروی با جریان ممنوعی سلفیه متهم می شوند. در ولایت کوئبک کانادا قانون درباره منع پوشیدن لباس اسلامی در مکانهای جمعیتی مردم مسلمان آنجا را عصبانی کرده است. مردم مذهبی میگویند وکیلان مجلس ولایتی با قبول چنین قانون حقوق مذهبی آنها را زیر پا میکنند، اما حالا معلوم نیست که این سند چگونه اجرا میشود و برای رعایت نکردن قانون چه جزا یا تنبیه مقرر شده است. گزارش همکارم ساجده میرزا در همین باره است.
چرا باید در اتوبوس نقابم را بگیرم؟ من چی کار کردم؟ من چی جنایت کردم که حقوق بنیادی مرا پایمال میکنند؟
آفیفا سلیمان رو قانون نوی ولایت کوئبک کانادا که پوشیدن نقاب را در مکانهای جمعیتی ممنوع میکند به خشم آورده است. طرفداران قانون میگویند که هدف آن محافظت ارزش‌های دنیوی کوئبک است، نه تبعیض نفری.
ما طرفدار گوناگونی یک ارزش مهم جامعه هستیم، ولی نمیخواهیم چنین پندارند که ما کسی را تبعیض میکنیم.
قانون باید از ماه ایولی سال 2018 حکم اجرا بگیرد. ظاهرا هدف آن فقط نقاب است که مهاجران از کشورهای عربی و شمال آفریقا میپوشند. پوشیدن این گونه لباس در خدمات دولتی مثل نقلیات و مؤسسه ها ممنوع می شود. پوشیدن این گونه لباس با کارمندان این نهادهای دولتی و مثل معلمان و طبیبان و افسران پلیس در کوئبک اجازت نیست. مخالفان قانون میگویند که منع نقاب کاری درست نیست.
حتی اگر نقاب یک نوع تبعیض زن باشد، ولی محروم کردن آنها از استفاده نقلیات و دسترسی به تحصیل و خدمات تندرستی حل مسئله نیست.
سندی منع پوشیدن نقاب قانونی 62 نام گرفته است و روزی 18 اکتبر قبول شد. در کوئبک اکثر مردم به زبان فرانسوی صحبت می کنند و منع پوشیدن نقاب در آنجا یک نوع پیروی به فرانسه است که سال 2004 لباس های دینی در مکتب ها را ممنوع کرد. با افزایش مردم مسلمان در ولایت این نگرانی ها افزوده است که کوئبک هویت دنیوی خود را از دست می دهد. اسلام ستیزی هم در ولایت در سالهای اخیر افزوده است. ماه ینوری سال روان یک دانشجوی فرانسوی با حمله به مسجد کوئبک 6 نفر را به هلاکت رساند.
سازمان‌های بین‌المللی مقامات آذربایجان را برای بدرفتاری و تبعیض همجنسگرایان به شدت تنقید کرده و خواستند که حکومت به این کار خاتمه بدهد. چند همجنسگرا در آذربایجان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که مقامات انتظامی چند پیش آنها را دستگیر کرده و به نیروی برق مانده و عذاب دادند.
مقامات آذربایجان میگویند که در ماه سپتامبر تخمیناً 80 نفر را برای فحشا بازداشت نمودند، اما حامیان حقوق بر این نظرند که اکثریت بازداشت شده ها نه فاحشه بلکه همجنسگرا و دوجنسه میباشند. نام بازداشت شده ها آشکار نشده است، ولی رادیو آزادی امکان یافت با دو نفری آنها هم صحبت شود.
آنها مرا مجبور کردند که اسناد تهیه شده و ورقه های خالی را امضا کنم. من نمیدونستم که اون چیست. آنها میپرسیدند که مشتریانم ثروتمندند. من گفتم که مشتری ندارم. من تنها همجنسگرا هستم.
این مرد گفت که او را 9 روز نگه داشتند و اسنای بازداشت اذیت دادند.
آنها مرا با نیروی برق زدند. آنها زانوهایم را چنان لطکوب کردند که نمیتوانستم حرکت کنم.
نهادهای حامی حقوق سازمان ملل متحد از آذربایجان خواسته است که بازداشت های خودسرانه را خاتمه بخشد. این نهاد لطکوب، تحقیر، ضربه با نیروی برق و سرتراشی مجبوری را خاطرنشان کرده است. فعالان آذری میگویند که بسیاری از بازداشت شده ها امکان گرفتن کمک از وکیلی مدافع را نداشتند. از این رو احتمال رقم بازداشت شده ها کلانتر باشد.
من نمیدونم که هدف از این عملیات چی بود، ولی این واقعا اذیت بر پایه‌ی تمایل جنسی انسان است.
از زمانی که این حادثه روی داده است، هر جایی می روم از اول می بینم که افراد اداره پلیس آنجا هستند و یا مردمی شبه برانگیز آنجا هم هستند. اگر کسی به طرفم نگاه کند می ترسم.
آذربایجان در میان کشورهای اروپایی همچون پایمال کننده شدیدترین حقوق اقلیت‌های جنسی یاد می شود. تمام افرادی که با رادیوی آزادی هم صحبت شدند از بازداشت رها شدند ولی خود را آزاد احساس نمی کنند.
برمیگردیم به تاجیکستان. در تاجیکستان از این پس گرفتن قرض از بانک ها مشکل تر می شود، زیرا قانون ها درباره قرض گیری را سخت تر کردند. بعد از اصلاح قانون درباره تاریخ قرض، اکنون بانک های تاجیکستان می توانند اطلاعات درباره قرض گیری شما را به هر بانک و هر مؤسسه مالی و به اجازه شما بدهند. زرنگیز نوروز شاه با منوچهر عبدالصمدزاده رئیس بیوروی اطلاعاتی و قرضی تاجیکستان صحبت کرد و از اون نخست درباره تغییرات اساسی در قانون و معنی آنها پرسید.
این تغییرات در اساس امکانات میتیاد که همه تشکیلات های قرضی در وقتی درخواست نمودن قرض از طرف شهروندان به اجازت آنهاش تاریخ قرضی آنها را با بیروی قرضی روان کنند. در اول قرضدارانی که از یک چند بانک ها قرضدار بودند، آنها نه همه وقت روزگی خود را برای روان کردن تاریخ قرضی خود با بیروی قرضی روزگی میدادند. از این سبب قرضهای پارالللی در بازار زیاد میشد. بودند میزاجانی که زیاده از 5 قرض هم داشتند، بودند زیاده از 8 قرض هم داشتند. همه این از در سببی که آنها روزگی خود را نمیدادند و بیروی قرضی روان کرده شود، از این سبب آنها قرضهای پارالللی گرفته می توانستند. در حالتی که یک میزاج زیاده از یک قرض در بنام خود نگیرد یا بنام خود نگیرد و ریسک خوفی گردوندن همون قرض رو زیاد نگرداند. و اگر ما گیریم میزاج هایی که زیاده از 2-3 قرض دارند و ایها و فکری محکم کردن قرض های اولینه خود نیستند.
به این صورت در تاجیکستان یک رویخط پوره قرض گیرندگان تشکیل می شود و اصلا می گفتید که این تغییرات تنها به منفیت بانک ها است یا برای قرض گیرندگان و مردم عادی هم یکان فایده دارد؟
سال 2012 بیروی قرضی و اطلاعاتی تاجیکستان لیسانسیای خود را از طرف بانک ملی تاجیکستان گرفته است که در اساس آن فعالیت میکند. در بعضی موارد زیاده از 2-3 میلیون قرض گیرنده ها میباشد. این تغییرات در اول به منفیت تمام تشکیلات های قرضی است و خود میزاج هم هست.
یعنی با میزاج چی منفیت دارد؟
با میزاج همون منفیت دارد که اگر شما یک قرض گرفته اون رو سری وقت پرداخت کنید، با دو کراته اگر با سری قرض شما روید، تشکیلات های قرضی تاریخ قرضی شما رو دیده با شما با شرط های خلای با شما قرض میدهند.
میشود گفت که نبود یک معلوماتی پورا درباره قرض گیرندگان یک سببی اصلی به مشکل دچار شدن برخی از بانک های تاجیکستان شده است.
یکی از سبب هایی که میزاج های آنها قرض های پارالللی به حد بسیار داشتند و سری وقت قرض های خود را پرداخت کردن نمی توانستند، از این سبب بانک ها به این حالت دچار شدند.
و از بس که مسئله قرض در تاجیکستان یکی از مسائل مهمی روز است، با منوچهر عبدالصمدزاده گفتگوی مفصلی در این باره داشتیم و آن را می توانید در وبسایت ozodi.org، کانال آزادی ویدیو در یوتیوب و هم صفحه رادیو آزادی در فیسبوک ببینید. مقامات تاجیکستان میگویند قضیه سودابه سفر و یک دخترک نابالغ را تحقیق میکنند که گزارشات درباره اذیت و آزار او در شبکه‌های اجتماعی مردم زیادی را به خشم آورد. بعد از نشر عکس‌های سودابه که در بدنش داغ‌های سیاه و کبود زیاد دارد، مقامات تاجیکستان به سراغ او رفتند تا بدانند که با سودابه چی شده است. سروناز روح الله و شهلای عبدالله با یوان به خانه عمه سودابه رفتند.
سودابه 12 ساله را به تشخیصگاه یک بار نمایندگان چند نهاد که به حقوق کودک سر و کار دارند همراهی میکنند. این گروه کاری در شهر یوان با شمول کارمندان حفظ حقوق تأسیس یافته است که به تدقیق علت و کوبه سودابه نابالغ از جانب سرپرستش شروع کرده است. دو روز پیش در شبکه‌های اجتماعی تصویرهای از سودابه نشر شدند که هنگامه را میان استفاده برندگان آن خیزاند. گفته می شد که سودابه از جانب عمه شکنجه می شود و تقاضای نجاتی او را داشتند. زلفیه سفر و همان زن است که گویا سودابه را شکنجه کرده است. قریب یک سال است سرپرستی او و برادری 8 ساله‌اش را به عهده دارد. والدین این دو نابالغ در روسیه با جرم قاچاق مواد مخدر زندانی اند. زلفیه میگوید او سودابه را شکنجه نکرده است، بلکه او یک سال پیش از زنا افتید و این عکس های همان زمان هستند.
چیکار کردین اونجا؟ چاش پوشاک بوزی که چیکار کردین؟ همونجا پشپا میخوره خودش اینوری این بوری که تپ 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 میزنم چمین بلو خورم همین سر که میزنم اینم خیل همجاش همونجا در
سودابه در صحبت بر رادیو آزادی گفت اماش او را لتوکوب نمی کرد و نقشه دزدی مربوط در سال پیش باعث سیاه و کبود شدن بدنش گردید.
پرودو غلطیده اون بانک رو شکسته گسته پرودو گرفته اون بانک برنیه پرودو سودو در کتر اکه اون ترسیده اون غلطید با غلطیده.
زلفیه می گوید یک سال پیش وقتی بعدی بازگشت از کار سر و روی سودابه رو سیاه و کبود دید، باور نکرد که او افتیده است.
بعد 21 نویبر من ای کار اومدم که همین کب کب یک چی داره این خیلی کشه کبود میشده همین خیلی پوستش بیزه با بعد و اومدم که همین خیلی کب کبود های دخته گفتم کی زده ایتیا؟ هیچ که مکتب دارم هیچ که تخمورا زده ایتا؟ نه این هم میپرسم هر دوش خب بعد من ترسیدم گفتم اینه یکون تجاوز کردن خب ادم میترسی پگا پدر و مادرش بیاد چی میگم.
در حالی که عکس های نشر شده آثار لتکوب را میمونند، تشخیص مقامات زمانی وقوع این حادثه وجود شکنجه را تصدیق نکرد.
وقتی که من بدنی همون کودک نابالغ سفر و سودابه را دیدم یکون پیام نیست یکون چه ضربه جسمانی دیده نمیشود سپس صحت میباشد.
زلفیه گفت دو سال اخیر با پسرش تیمور قلندرف بحثی منزل دارد. وقتی دادگاه خانه را به زلفیه داد او با استفاده از عکس های یک سال پیش سودابه میخواهد نام او را در تمام دنیا سیاه کند.
من این همین روزم گفتم دینا بای خسترم بای بگیریم برین گفتم یوکی مول لباساشو من جانم در نو که بینیم بگیریم برین گفتم یک سغیره رو کلون کدون چی کارو کدون گفتم ایش میمونم.
تیمور قلندرف پسر زلفیه در یک تماس تلفنی گفت مادرش زلفیه با دختر عمه‌اش سودابه همیشه بدرفتاری میکرد. سودابه شکنجه شده است یا نه نتیجه تشخیصی امروز نشان خواهد داد. به هر حال قرار شد تا انجام تحقیق او و دادر 8 ساله‌اش در خانه اینترنت ناحیه یوان باشند.
و در آخر برنامه یک خبری ورزشی. کریستیانو رونالدو بازیگری دسته ریال مادرید اسپانیا بهترین بازیگر سال 2017 اعلان شد. از بین 3 نفر فوتبال بازان ماهر لیونل مسی و از دسته بارسلونا و نیمار از تیم پاری سن ژرمن فوتبال بازی پرتغالی را بهترین بازیگر سال انتخاب کردند. کریستیانو رونالدو باری 5 است که توپ طلایی فدراسیون بین المللی فوتبال را به دست می آورد و لیونل مسی رقیب او هم 5 توپ طلایی را صاحب شده است. از میان مربیان زیندین زیدان فوتبال بازی سابق و معروف بهترین مربی سال اعلان شد. و برنامه خبری امروز به پایان رسید. اخبار و ویدیوهای بیشتر در وبسایت azadi.org در صفحه رادیو آزادی در فیسبوک و هم کانال آزادی ویدیو در یوتیوب.
ارز میشه خیمت میکنی خیلی ارزان شد دسته سامان ارزان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمسید با آزادی رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفت مردیم
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیو آزادی رو من خیرمون بخوزاده تقدیم میکنم. دادگاه پرسنینسکی شهر مسکو و امر بازداشت بوریس گریتس حملگر خبرنگار شبکه رادیو اخ مسکو تاتیانا فیلگینگاور را صادر کرد. در این باره خبرنگاری بخش روسی رادیوی آزادی روز 24 اکتبر از تالاری دادگاه گزارش داد. با درخواستی تفتیش شد گریتس تا 23 دکبر در بازداشت باقی میموند. پیشتر از این مفتشی قضیه خبر داد که حملگر گناه خود را قسمان اعتراف کرد اما گفت که هدف او کشتار نبود. روز 23 اکتبر بوریس گریتس با بینوی اخ مسکو وارد شده چشمی دربان را با استفاده از گاز کور کرد و خبرنگار را با کرد مجروح کرد. بعدی حمله فیلگینگاور عملیات شد و طبیبان گفتند که زندگیش در خطر نیست. گریتس در وقت بازپرسی نتوانست سبب رفتار خود را شرح دهد و گفت که ژورنالیست با استفاده از ارتباط تلپاتی او را عصبانی میکرد. علیه گریتس از روی بند قانونی جنایی روسیه اقدام به قتل پرونده جنایی باز شده است. سردبیر اخ مسکو الکسی وینیدیکتوف یک سبب حمله به تاتیانا فیلگینگاور را برخورد بدبینانه با کارمندان مطبوعات عنوان کرده است. بوریس گریتس 48 ساله شهروند روسیه و اسرائیل بوده، دانشگاه فیزیکا را در رشته آموزشگاه قبط و اتمسفر ختم کرده است. ایالات متحده آمریکا گفت که کمک به واحدهای نظامی و افسران میانمار که در خشونت علیه مسلمانهای روهینجا دست دارند قطع کرده، در واکنش به زوراوری علیه اقلیتهای روهینجا تدابیر بیشتر میاندیشد. سخنگوی کاخ سفید هیزر نویر روز 23 اکتبر گفت که تدابیر فراتر تحریمهای هدفمندانه را در نظر دارد که در چهارچوب قانون مگنیتسکی ایالات متحده آمریکا پیاده می شوند. در پاسخ به زوراوری علیه مسلمانهای روهینجا دپارتمنت دولتی آمریکا هلو سفر نظامیان فعلی و سابق میانمار به ایالات متحده آمریکا را قطع کرده است. سر از 25 آگوست بیش از 400 هزار مسلمان روهینجا در پی زوراوری نظامیان بیرما از مکانهای زیست خود به بنگلادش همسایه فرار کردند. مقامات میانمار سرکوب مسلمانها را رد میکنند و میگویند آنها با شورشگران روهینجا مقاومت کردند. نخست نمایش ماتیلدا فیلم کارگردان شناخته روس الکسی اوچیتل در تئاتر مارینسکی سن پترزبورگ برگزار شد. اوچیتل از جمع آمدگان برای متانتشان اظهار سپاس کرد. سامانه فانتانکا روز 23 اکتبر خبر داد که در نخست نمایش ماتیلدا سابق وزیر مالیه کودرین، صاحبکار الکتینکوف و هنرمند ایوان اورگانت اشتراک کردند. قبل از آغاز فیلم حضور سربازان اومون در نزد تئاتر مشاهده شد. 15 مخالف نمایش ماتیلدا نیز با عکس‌های شاه نیکلای دو در نزد تئاتر حاضر شدند. فعالان گروه جوانان با نام ویسنا با نوشتجات روسیه‌گی‌ها را از تروریست‌های ارتدوکس نجات دهند تجمع کردند. کارگردان اوچیتل بیگاه روز دوشنبه قبل از نخست نمایش فیلم ماتیلدا چنین گفت:
основные вехи в этом кино они реальные.
حادثه‌های اصلی در این فیلم واقعی هستند. همه تحولات مهم به تخت نشستن نیکلای دو بود. صدمه قطاره سلطنتی جای داشت، قصه عشق بود. این همه واقعیت دارد. اما یگان تاریخ شناس به شما نمیتواند بگوید که این یا آن حادثه با تمام جزئیاتش جای داشت یا نه. البته تخیل در فیلم ما استفاده شده است. در عکس حال این نمیتواند اثری بدی باشد.
یک گروه با نام دولتی مسیحی و فعالان کلیسای پروسلاوی گفته بودند آنها هر کی نه تئاتری را آتش میزنند که در آن فیلم به نمایش میدراید. معرکه زید فیلم ماتیلدا را دپوتات ناتالیا پاکلونسکا پیش میبرد. به نظر پاکلونسکا فیلم درباره داستان عشق امپراتوری آینده نیکلای دو با رقصه بالت ماتیلدا کسیشینسکا به احساس ایمانداران ضربه میزند. حزب محافظه‌کار سیباستیان کورتز که در انتخابات اخیر استریا غالب شد، حزب شدیداً چپگرای آزادی را برای تأسیس ائتلاف با مذاکره دعوت کرد. کورتز با شباهت موقع هر دو حزب در رابطه با کاهش مالیات و نظارت مهاجرت تاکید نمود. با این ترتیب حزب آزادی بعد تنفس 10 ساله از امکان بازگشت به ائتلاف حکمران برخوردار می‌شود. همزمان سیباستیان کورتز شریکانش را آگاه کرد که او از رشد استریا در هیئت اتحادیه اروپا قاطعانه پشتیبانی میکند. حزب سباستیان کورت با حزب حکمرانی روسیه روسیه واحد سازشنامه همکاری دارد.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
پیمندان عبدالملک سلاموف جراح قلب که با گمان ارتباط با گروه ممنوع سلفیه دو ماه باز در بازداشت قرار دارد، با ارسال نامه به عنوان رئیس جمهور از او خواستند برای تحقیق عادلانه قضیه پزشک از جانب مقامات تفتیشاتی مساعدت کند. تفصیلات بیشتر این مطلب را من معصوم محمد رجب از شهر خوجند ارائه میکنم. عبدالملک سلاموف 41 ساله یک جراح مرکزی جراحی دل و شریان ولایت سغد است که ماه اوگوست سال جاری با گمان همنشینی با اعضای گروه افراطی و شرکت در یک محفل پلوی سلفی ها بازداشت شد. نسبت او مطابق بند 307 کدکس جنایی تاجیکستان با عیب اشتراک در فعالیت رویه ممنوع سلفیه پرونده باز شده است. این ماده مجازات را از 5 تا 8 سال زندان پیش بینی میکند. تفتیش پرونده را مقامات کمیته امنیت سغد پیش میبرند. بختیار واحدوف یکی از وکیلان دفاع سلاموف در صحبت با رادیوی آزادی گفت که آنها باور ندارند که مقامات سلاموف را بر اساس دلیل های رد ناپذیر و از روی قانون دستگیر کردند و گفت مهم است که قضیه این دختر درست و عادلانه تحقیق شود. واحدوف از نام خانواده سلاموف گفت
و ها همین خالفی ناگواری که برادرشان افتادن شبه دارن، فکر دارن که نادرست همین حالت دیده برامده شده است، همین حالت با برادرشان دوچار نگشتن. در برابر این قید کردن سیان که ما وقت از این باوری حقوقی از جانبی مقاماتی تفتیشات برنده
بختیار واحدوف همچنین گفت زیر حمایه‌اش در بازداشتگاه رقم 2 شهر خوجند نگه داشته می شود. به قول او زیر حمایه‌اش ارتباط خود با رویه این ممنوع سلفیه را رد می کند. در همین حال زرینه خان سلام و به همسری عبدالملک سلاموف که در یکی از مرکزهای سلامتی شهر خوجند به حیث دکتری امراض زنانه کار می کند می گوید چند روز قبل با شوهرش دیدار داشت. او گفته است که امید دارد پروندهش منصفانه بررسی می شود و بیگناهی همسرش هم اثبات خواهد شد و او نهایت آزاد می شود. سلاموف ها از 22 سال زندگی مشترک 4 فرزند به دنیا آوردند. دختری کلانیشان در دانشگاه تحصیل می کند و 3 دیگر مکتب خوانند. خانم سلاموف گفت زمانی کار و فعالیت همسرش در مسکوی روسیه همراهش بود و در یک درمانگاه کار می کرد. او میگوید مهری وطن بود که بعد 10 سال زندگی در پایتخت روسیه آنها را دوباره به خوجند آورد. با آنکه سلاموف از 19 اوگوست در بازداشت به سر میبرد تا حال مقامات این قضیه را شرح نمیدهند، ولی منابع نزدیک به تفتیش این قضیه که از افشای نام خود خودداری میکنند به رادیوی آزادی گفتند عبدالملک سلاموف با گروه ارتباط داشتی به پیروی از رویه این ممنوع سلفیه گمان بر دانسته میشود و در محفل های پلوی آنها شرکت میکرد، ولی این منابع نگفتند که ارتباط و همنشینی او با گمانبران عضویت در سلفیه چی پیامدی داشته و آیا او تنها بازداشت شده است یا در گروه با دیگر گمانبران. همچنین معلوم نیست که سلاموف مشخصاً برای کدام ارتباطش با این گروه عیبدار دانسته می شود. ساختارهای تفتیشاتی به رادیوی آزادی گفتند که به دلیل حفظ سر تفتیشات نمی توانند جزئیات بیشتر اعمال سلاموف را آشکار کنند. در همین حال وکیل مدافع و پیوندان عبدالملک سلاموف می گویند آنها انتظار بررسی منصفانه قضیه بازداشت، حبس پیشکی و اعلان اتهام علیه او هستند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
کسینیا سابچاک، یک شخصیت معروف تلویزیونی و فعال مخالفین که هفته گذشته گفت آماده است نامزدیش را به انتخابات ماه مارس سال آینده پیشبری کند، از مقامات دعوت کرد که همه زندانی های سیاسی را آزاد کنند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. در یک نشست مطبوعاتی نخستینش در مسکو روز 24 اکتبر سابچک به ختم تعقیب مردمی بیگناه و آزاد فکر دعوت کرد. سابچک یک نوار ویدیویی را با سیمای افراد از روی انگیزه های سیاسی بازداشت شده در روسیه نمایش داد که در میان آنها فیلمساز اوکراینی الیه سنسوف، رئیس سابق امنیت شرکت نفتی یوکوس الکسی پیچوگا، فعال مخالفین دمیتری بوچینکوف و کارگردان تئاتر کیریل سربرینیکوف بودند. سنسوف با گناه تروریسم به 20 سال زندان و پیچوگین برای کشتار به حکم زندانی ابد محکوم شدند. بوچینکوف برای حمله به پلیس در جرایان اعتراض‌های میدانی بلاتنه در سال 2012 محاکمه می شود و سربرینیکوف برای از خودکنی مبلغ‌ها مورد حبس خانگی قرار گرفته است. سابچک 35 سال دارد و در جرایان نشست مطبوعاتیش همچنین اعضای تیم خود از جمله رئیس ستاد تبلیغاتی ایگر مالاشنکو را معرفی کرد. او مؤسس تلویزیون انتوی بوده در معرکه انتخاباتی سال 1996 برای پرزیدنت شدن بوریس یلسین کمک کرده است. در معرکه اینترنتی سابچک ویتالی شکلیاروف متصدی تعیین شده است. او در انتخابات محلی ماه گذشته مشاور سیاستمدار دمیتری گودکوف بود و در گذشته در انتخابات پرزیدنتی ایالات متحده آمریکا برای برنی ساندرز هم کار کرده است. کسینه سابچک دختر میری سابقی شهر سنگ پیتربورگ است که استاد سیاسی ولادیمیر پوتین در سالهای 1992 و شمار می رود. سابچک روز 19 اکتبر گفت که آماده است در انتخابات پرزیدنتی شرکت کند. سابچک به سوال این که پوتین برای او چی شخصیت است چنین پاسخ داد.
پوتین برای برخی یک دیکتاتور و استبدادگر است. برای دیگرها پیشوای است که روسیه را از پا خیزاند و جهانی روسی را حفظ کرد. برای من پوتین پیش از همه شخصی است که در یک حالت خیلی سنگین به پدرم کمک کرد. می شود گفت که حیات پدری مرا نجات داد. من این را هیچگاه فراموش نمی کنم. برای همین پوتین را به حیث یک انسان من تحقیر نمی کنم. ولی این معنای آن را ندارد که من از همه کاری پوتینی سیاست مدار کاملا راضی هستم.
وی گفت که به خاطر جلب آوازی آنهای بر رقابت وارد می شود که در انتخابات می خواهند زیدی همه نامزدها آواز دهند. پیش از آن که سابچک از خود به حیث یک شخصیت سیاسی درک دهد، کار جمعیتی خود را از مجری در برنامه های تلویزیونی جوانان شروع کرد و او را پریس هیلتونی روسیه می نامند. پیشبری شدن سابچک در انتخابات رسمان به معنای به چالش کشیدن ولادیمیر پوتین را است که بعد 17 سال رهبری در روسیه همانا زمام قدرت را در دست خود نگاه می دارد و تمام جرایان های سیاسی داخل کشور را نظارت می کند. پوتین اشاره کرد که برای بار چهارم نامزدیش را در انتخابات پیشبری خواهد کرد، ولی هنوز هم به طور رسمی در این باره خبر نداده است. اگر پوتین به انتخابات پیشبری شود، بدون مشکل برنده خواهد شد، چون که حکومت را همه جانبه نظارت کرده، مطبوعات مستقل و مخالفان را نیز در کشور خیلی ضعیف کرده است. برخی اظهار نگرانی کردند که نامزدی سابچک در سنگر مخالفین شکاف وارد می کند. از این پیش الکسی نوالنی گفته بود که آماده است نامزدیش را در انتخابات پیشبری کند و در میان بخش جوانان جامعه با فاشکاری های فسادکاری رهبریت روسیه آبروی زیاد کسب کرده است. ولی با این وجود دادگاه ها در روسیه نوالنی را برای صادر کردن جنایت مجازات کردند که این به اندیشه طرفدارانش انگیزه های سیاسی دارد. مقامات انتخاباتی گفتند که داغ سودی به نوالنی حق نمی دهد که در انتخابات پیشبری شود. سابچک گفت اگر نوالنی در ثبت نام نامزدیش موفق شد، او نامزدیش را به فایده نوالنی باز پس میگیرد. وی گفت که تمام تلاشش را به خرج میدهد تا که نوالنی برای شرکت در انتخابات ثبت نام شود و در صورت نامزد شدن نوالنی آماده است به تیم طرفداران نوالنی بپیوندد. روز 22 اکتبر با سوال آنکه آید به پیشبری نامزدی سابچک در انتخابات چی نظر دارد، سیاستمدار تازه از حبس ماموری 15 روزه آزاد شده گفت هر کس حق شرکت در انتخابات را دارد. وی گفت که برخی نامزدها را زیاد و دیگرها را کمتر دوست می‌دارد. سابچک اینچنین گفت که هنوز تصمیم نگرفته است که به حیث نامزد انفرادی و یا به نمایندگی از حزب سیاسی در انتخابات شرکت کند.
خدای من تو را دادم برای دلی تنهای من، رویای من
شبهای من خدای من تو را داده بر دل تنهای من ای گل بهارو عشق مانده بارو تا که دیده هستم تو بیمان کنارم شیرین منی تو فرهاد تو هستم تا که دیده هستم در یاد تو هستم که زنده هستم در یاد تو هستم دل با دل را دارم مجنونم لیلا دارم اما صدر دین دل بری مقبول و زیبا دارم دل با دل را دارم یار با ما وفا دارم اما این عاشق دل بری خوشگل و زیبا دارم گل بهارم عشق ماندگارم تا که زنده هستم تو به من تمارم شیرین منی تو فرهاد تو هستم تا که زنده هستم در یاد تو هستم
ساکنان دهه در ناحیه رودکی روز 24 اکتبر دختری 15 ساله محلی را به خاک سپردند. خویشاوندان میگویند که ظاهراً ZM دست به خودکشی زده است. جسد بیجان دختری خورده را شبانگاه پدر از دار جدا کرده است. مقامات حفظ حقوق حادثه را تحقیق میکنند ولی از روی فرضیه پیشکی این نابالغ زیر فشار روانی و اخلاقی دست به خودکشی زده است. تفصیل بیشتر این موضوع را من خورشید همدان برایتان ارائه میکنم. مسئولان مکتب رقم 4 ناحیه رودکی که ZM آنجا تحصیل میکرد روز 24 اکتبر بعد مراسم جنازه به رادیو آزادی گفتند که این دختر در صنف 9 این مکتب تحصیل میکرده است. با گفته زرینه موسایی دیرکتور مکتب رقم 4 ناحیه رودکی حادثه نیمه شب 23 به 24 اکتبر رخ داده است. وی گفت ZM ساعت های 1 شب با بند پرس خودش را خفه کرده به هلاکت رسانیده است. پدرش از این واقعه خبردار شده او را از دار جدا کرده است. زرینه موسایی دیرکتور مکتب رقم 4 ناحیه رودکی درباره این دختر گفت
بچه ما سال تولدش 2002 هر روز خیلی خواننده سرکش نبود همه وقت در سوی اشتراک میکرد انتظامش خوب بود بعد نداشت خومیشش در سطح میونه بود با بهای همین 3-4 تخصیل میکرد اون خیلی یکون مثلا همون دخترچه یکون کسلی بیموریش را یکی ویش را یکون دقلانه رفتور کردن همسین پوش یکی خودش همون مشویده کردگی نیستن در مکتب حاضر ممنم اینه حاضر از جنوزه همون دخترچه حاضر گوی مکتب در اومده
با گفته معلمان مکتب پدر ZM پاسمان و مادرش خانشین بوده است. ZM در آیله دختری خوردی بود. مسئولان مکتب رقم 4 از او همچون دختری با آداب و خوش اخلاق یاد کرده گفتند که تحصیل خوب داشت و از نظر اخلاق هم نمونه همسالانش بود. آنها گفتند مرگ این دختری خوشنام همه را تکان زده کرد. مسئولان شعبه کارهای داخلی در ناحیه رودکی بعد از سرزدن واقعه همسنفان و رهبر صنف او را بازپرسی کرده فعلا در پی معین کردن سبب های سرزدن حادثه هستند. پلیس از شرح جزئیات حادثه و هم فرضیه های احتمالی این فاجعه خودداری میکند، ولی برخی ساکنان محله میگویند که بعد ازدواج دوست پسرش این دختر زیر باران طعنه و ملامت اطرافیان قرار گرفته بود. یک ساکن محله گفت زئم بعد عروسی پسر شدیداً افسرده شد و ظاهرا طعنه و پیشخند های بعضی دوستان و همسایه ها احساس ناامیدی و شرمندگی او را بیشتر کرد. سالهای آخر در تاجیکستان حادثه های خودکشی در میان زنان و دختران نو نیستند. سال 2016 در تاجیکستان 327 حادثه خودکشی و یا تلاش خودکشی ثبت شده است. به این اقدام 159 مرد، 168 زن و 55 نابالغ دست زدند. برخی از زنها از روی غرق شوی در رودخانه ها به جان خود جبر میکنند. مسئله خودکشی را سازمان های مدافع حقوق زنان در تاجیکستان خیلی جدی و نگران کننده مینامند و میگویند در حالت های زیاد خشونت خانوادگی سبب این حادثه ها میشود. قربانیان معمولا خودکشی را همچون راه حل مشکلات زیاد اجتماعی و اقتصادی خود انتخاب میکنند که از نظر فعالان حقوق زنان خیلی نگران کننده است. تنها در ولایت ختنان در سال جاری 16 نابالغ دست به خودکشی زدند. یا سبب اصلی خودکشی نابالغان را روانپزشکان و مفتشان حالت بد روانی نورسان مینامند که در حالت های بحرانی راه حل مشکل خود را مستقلانه پیدا کردن نمیتوانند و ذهن تشکل یافته آنها مرگ و خلاصی از مشکل را گویا تنها راه حل مشورت میدهد. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
نام و افکار سی جین پین پرزیدنت کنونی چین با قانون اساسی این کشور اضافه شد. این نخستین بار از زمان ماو زدون بنیادگذار جمهوری مردمی چین است که نام و عقیده یک رئیس جمهور در زمان حضوری و در مقام رهبری به قانون اساسی چین اضافه می شود. چون و چرا این موضوع را از من محمد و فارزازاده بشنوید. 19 انجمن حزب کمونیست چین که هر 5 سال یک بار برگزار می شود در آخرین روز نام و افکار پرزیدنت کنونی با نام اندیشه های سی جین پین در مورد سوسیالیسم با خصوصیت های چینی برای روزگار نو را به قانون اساسی آن کشور اضافه کرد. عقیده های دو رهبر پیش از سی جین پین، سیزیان زمین و خو سیزینتاو در گذشته بدون ذکر نام آنها در قانون اساسی چین وارد کرده شده بود. پرزیدنت چین در مراسم افتتاح این انجمن گفته بود که پکین درهای خود را برای جهان نخواهد بست و اقتصاد چین از گذشته بیشتر پذیرای جهان خواهد شد. او در حضور بیش از 2000 تن از نمایندگان حزب کمونیست از سراسر چین در سخنرانی 3.5 ساعته خود گفت درهای باز پیشرفت را برای ما هدیه خواهد آورد و ما فقط بازتر و بازتر خواهیم شد. سی جین پین در قسمت دیگر از سخنرانی خود اظهار داشت که سوسیالیسم با ویژگی های چینی وارد زمانه نو شده است و اکنون دوره تاریخی نو در رشد چین آغاز می شود. با اضافه شدن نام او و عقیده هایش به قانون اساسی، رهبری فعلی چین در ردیف شخصیت های مانند ماو زدون بنیادگذار نظام حاکم و دن سیاپین فردی که درهای اقتصاد چین را گشاد قرار گرفته است. البته فرق در آن است که حتی نام دن سیاپین نیز تا زمان زنده بودنش به قانون اساسی اضافه نشده بود. میرحد شریف جان شارح سیاسی در رادیوی آزادی میگوید که سی جین پین تلاش میکند که نام خود را در تاریخ باقی گذارد. از سوی دیگر به گفته این تحلیلگر او شاید میخواهد در قدرت برای سالها باقی بماند و اعتبارش مثل دن سیاپین باشد که این سیاستمدار بعد از ماو زدون در رشد چین نقش بارزی دارد. میرحد شریف جان در این رابطه گفت
سی جین پین تلاش میکند که نام خود را در تاریخ باقی گذارد. از سوی دیگر شاید میخواهد در قدرت برای سالها باقی بماند. وی میخواهد اعتبارش مثل دن سیاوپین باشد که این سیاستمدار بعد از ماو زدون در رشد چین نقش بارزی دارد. ما از اصلاحات اقتصادی دن سیاوپین باعث رشد با سرعت اقتصادی چین شد که امروز نتیجهش را ما میبینیم. حالا اقتصاد چین بعد از امریکا در زینه دوم قرار دارد.
رخدادهای هفته گذشته در جریان کنگره حزب کمونیست چین میتواند نشان دهنده نفوذ و قدرت سی جین پین در دستگاه رهبری آن کشور باشد. بسیاری از ناظران طی روزهای گذشته در انتظار بودند تا ببینند آیا سی جین پین در این روزها لقب یا جایگاه مانند لقب ماو زدون خواهد گرفت یا نه. یک کمیته این حزب روز چهارشنبه 26 اکتبر تصمیم خود درباره رهبری آینده حزب که پرزیدنت آینده نیز خواهد بود اعلان خواهد کرد. این کمیته از 7 نفر عبارت است. سی جین پین سال 2012 رهبری حزب کمونیست چین شد و یک سال بعد به کرسی پرزیدنتی نشست. انجمن 19 حزب کمونیست چین در حال برگزار شد که این کشور از سوی جامعه جهانی برای نقض آزادی های بیان و عقیده، فشار بر روزنامه‌نگاران، اینترنت و جامعه شهروندی انتقاد می شود. چین که یکی از گسترده ترین شبکه های سانسوری شبکه های مجازی در جهان را دارا است، به سرکوب مخالفان، وکیلان دفاع زندانیان اعتقادی و سیاسی، محدود کردن آزادی های مذهبی و همچنین دخالت در امور بعضی کشورها از جمله تایوان متهم شود. چین تایوان را یک ولایتی به اصطلاح سرکش می نامد. گسترش حضور نظامی چین در آبهای منطقه مورد نگرانی و انتقاد کشورهای همسایه می باشد. از سوی دیگر برخی از ناظران می گویند در حالی که سیاست آمریکا تحت رهبری دونالد ترامپ بر پایه نظریه اول آمریکا پیش می رود، جمهوری مردمی چین قصد دارد پرچمدار جهانی سازی شود.
We are actually living in a golden era of sport.
بازیگران ما در عرصه بین المللی 158
جایگاه. Спорт очень хорошо воспитывает человека, он организовывает его, он
France has always produced players of style, grace and influence. Few have been as gifted as Michel Platini.
ورزش در تاجیکستان و در جهان.
مسابقات لیگ اولی فوتبال تاجیکستان با پیروزی دسته کوکتاش ناحیه رودکی به پایان رسید. سبقت انتخابی قهرمانی فوتبال آسیا میانی بازیگران زیر 19 ساله در شهرهای دوشنبه و حصار برگزار می شود. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. دسته کوکتاش ناحیه رودکی که در بازی آخرینش در مهمانی بر تیم زردار اسفره با حساب 3-1 غالب آمد، با 50 امتیاز در جدول مسابقات لیگ اولی فوتبال تاجیکستان مقام اول را کسب نمود و سال آینده در مسابقات لیگ عالی شرکت می‌ورزد. دسته از خطه شهری خوجند که در میدان خود تیم زرفشانی پنجکنت را با حساب 2-0 شکست داد، با 45 امتیاز مقام دوم را گرفت و صاحب مدال های نقره گردید. همکنون از خطه با دسته پنچری ناحیه جلال الدین بلخی که در مسابقات امسالی لیگ عالی مقام پیش از آخرین هفتم را اشغال نمود، برای حق شرکت در مسابقات لیگ عالی در موسم سال آینده مبارزه می‌برد. مدال های برنجی با 44 امتیاز نصیبی دسته سامانی دنغره گردید. سامان در بازی آخرینش در میدان خود بر تیم وحدت شهری وحدت با حساب 5-2 پیروز شد. خبری دیگر، مسابقات انتخابی قهرمانی فوتبال آسیا میانی دسته های منتخب جوانان زیر 19 ساله در گروه بی از 31 اکتبر تا 8 نوامبر در شهرهای دوشنبه و حصار برگزار می شود. با گروه بی دسته های منتخب جوانان بنگلادش، مالدیو، تاجیکستان، شریلانکا و ازبکستان شاملند. منتخب جوانان تاجیکستان اولین بازیش را روز 31 اکتبر با تیم بنگلادش انجام می دهد. بعدن فوتبال بازان جوان تاجیک 4 نوامبر با منتخب شریلانکا، 6 نوامبر با تیم مالدیو و 8 نوامبر با دسته ازبکستان رقابت می کنند. مبین ارگاشف سرمربی منتخب جوانان تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که وظیفه دسته به مرحله نهایی مسابقات راه یافتن است. وی افزود:
ما در خانه بازی میکنیم، اگر مخلصان ما را دستگیری نمایند بچه ها با روحی بلند بازی خواهند کرد. در هر یک بازی میکوشیم که غالب شویم.
باید گفت که به مرحله نهایی مسابقات قهرمانی فوتبال آسیا میانی دسته های منتخب جوانان زیر 19 ساله که سال آینده در مالایزیا برپا میگردد، غالبان 10 گروه انتخابی و 5 دسته ای که در گروه های خود جای های دوم را میگیرند، از روی نشاندادهای بهترین راه می‌یابند.
دنیای اقتصاد، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه.
کارمندان معاشخور وضع مالیوی بانک را بدتر میکنند. اگرو اینوست بانک با توصیه بانک اروپایی تجدید و رشد 2000 کارمندش را از کار راند. کار در روسیه، قرض در تاجیکستان. بانک ها در تاجیکستان در اساس سند انتقال پولی به مشتریان قرض می دهند.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا خواهیم شنید.
بانک ملی تاجیکستان میگوید که بالا رفتن نرخ نیروی برق و آبرسانی باعث بالا رفتن تورم و یا انفلاسیون پول خواهد شد. از 1 اکتبر امسال با قرار حکومت قیمت 1 کیلووات ساعت نیروی برق از تقریبا 15 درهم تا به تقریبا 17 درهم بالا برده شد. نرخ 1 کوبمتر آب آشامیدنی نیز 10% گران شده تا به 2.30 درهم رسیده است. در همین حال بانک ملی با ذکر آنکه نرخ محصولات اساسی غذایی در تاجیکستان ارزان شد، گفت که میتواند میزان تورم را در سطح 7% نگه دارد. بانک ملی بر پایه مانیتورینگ نرخ‌ها در ماه سپتامبر میگوید از میان محصولات غذایی نرخ کارتوشکا 6.5%، پیاز 16% و سبزی 11% ارزان شده است. در این برابر بانک ملی میگوید که نرخ سوزشواری در کشور تا 15% بالا رفته است. شرکت هواپیمایی سامانیر تاجیکستان به همه نمایندگانش در داخل و خارج کشور و نقطه های فروشی بلیت هواپیما دستور داده است که من بعد به صاحبان شناسنامه های خارجی که مهلتشان موقتا با مهر دراز کرده شده است چیپتن نفروشند. در این باره روز 12 اکتبر دستوری رهبریتی سامانیر صادر شد. در این دستور گفته می شود بنابر زیاد شدن حالت های منع ورود شهروندان تاجیکستان به مرز کشورهای دیگر از 16 اکتبر به صاحبان شناسنامه شکل کهنه خارجی و مهلتش تمدید شده چیپت فروختن شود. در ادامه این دستور شرکت گفته است تا این سنه همه بلیت هایی که به صاحبان چنین چیپته ها فروخته شدند بازپس گردانده شود، چون که به گفته رهبریت شرکت در گذشته در مرز کشورهای دیگر شهروندان تاجیکستان را با این گونه شناسنامه ها اجازه عبور ندادند و این شهروندان ناچار به کشور بازپس گردانده شدند. برخی از شهروندان تاجیکستان که در دست شناسنامه شکل پیشینه مهلتش 5 ساله دارند، با انجام مهلت سنت هایشان در کنسولگری های کشور مهر دریافت میکنند که طبق آن مهلت استفاده این حجت دراز کرده می شود. عبدالرحمن قادری رئیس ولایت سوق گفته است که نرخ خدمات تویخانه ها، کرایه لباس عروس و خدمت رسانی نواربرداران و سرایندگان نهایت گران است و آن باید تنظیم کرده شود. در مجلس وکیلان خلق ولایت سوق عبدالرحمن قادری گفته است ارزش 3 ساعت کرایه فته یا پیراهن عروسی 8000 سومانی، نرخ خدمت رسانی تویخانه ها تا 10000 سومانی و 3 ساعت آوازخوانی هنرمندان 8000 سومانی است که از این نرخ های گران مردم به داد آمدند. قادری گفته است در برابر تنظیم رسم و انانه های ملی که طبق طلبات قانون تنظیم صورت می گیرد، نرخ خدمت رسانی آوازخوان ها، کرایه فته عروس و راوی و نواربرداران توی هم تنظیم شود. رئیس ولایت سوق بنابراین پیشنهاد کرده است که در نزد شعبه های عقد نکاح شهر و نواحی مرکز های مخصوص خدمت رسانی اجتماعی تشکیل کرده شود. عبدالرحمن قادری دستور داده است از حساب بودجه محلی نقلیات و دستگاه نواربرداری خریداری شده دسته هنرمندان تأسیس گردد که به گفته او از روی انصاف به مردم خدمت کنند. بانک ملی تاجیکستان برای تأسیس یک بانک نوی تجارتی در کشور مجوز داده است. به گفته دفتر مطبوعات بانک ملی روز 10 اکتبر با صدور یک قرار به بانک تازه تأسیس تحت عنوان کامرس بانک تاجیکستان مجوز کار تقدیم شد. قرار رقم 138 بانک ملی در این رابطه با کامرس بانک تاجیکستان امکان انجام دادن عملیات بانکی را با پول ملی و اسعار خارجی فراهم می‌آورد. گفته می‌شود که کامرس بانک تاجیکستان در زمینه سابق تشکیلات قرضی فردا تأسیس شده است. بانک ملی با ذکر آنکه مؤسسان بانک نو کارمندان تاجیکستان هستند در مورد هویت مالکانشان چیزی نگفته است. این چنین معلوم نیست که سرمایه اولیه این بانک چی قدر است. در تاجیکستان فعلا 16 بانک تجارتی خصوصی عمل میکرد که از این شمار 3 تاش نمایندگی بانک های خارجی از جمله پاکستان و ایران و قزاقستان هستند.
کیومرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هست و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. بانکی اروپایی تجدید و رشد میگوید پس از ارزیابی فعالیت اگرو اینوست بانک از سوی یک شرکت کنسالتینگی بین المللی به صدارت این بانک توصیه داد که از 3-2 حصه کارگرانش را اختصار کند. بانک اروپایی تجدید و رشد در یک پاسخ کتبی روز 17 اکتبر به رادیوی آزادی گفت پس از ارزیابی فعالیت اگرو اینوست بانک از سوی شرکت کنسالتینگی الوارز مرسل به خلاصه رسیدن که اختصاری بخش از کارمندان این بانک ناگزیر است. شرکت الوارز مرسل از سوی بانک اروپایی تجدید و رشد برای ارزیابی فعالیت اگرو اینوست بانک که 2 سال باز دچار مشکل شده نمیتواند پولهای امانتگذاران را پرداخت کند کرا شده است. پس از ارزیابی اگرو اینوست بانک مسئولان این شرکت کنسالتینگی و یا مشورتی خلاصه کردند که در عین زمان این بانک به فعالیت قرضدهی و یا جلب امانت ها مشغول نیست و از این رو به شمار زیادی کارگران نیاز ندارد. به خلاصه این شرکت کنسالتینگی کارگران زیاد از خزینه بانک معاش گرفته وضعی به این هم خراب مالیوی بانک را بدتر میکنند. اگرو اینوست بانک یکی از بانک های بزرگ تاجیکستان است که رهبریش را مراد علی مردان بر عهده دارد. یک مقام اگرو اینوست بانک در صحبت به رادیو آزادی گفت که بانک اروپایی تجدید و رشد وعده کرده است که با عمل کردن بر اساس توصیه های کارشناسان آنها وضع مالی بانک خوبتر خواهد شد. این مسئول اگرو اینوست بانک گفت وضع بانک فعلا رو به بهبود نهاده است و امید سرمایه گذاری نیز هست. با قبل هم صحبت ما در 2 ماه اخیر به منظور جلب سرمایه مرادعلی علی مردان رئیس اگرو اینوست بانک به چند کشور خارجی نیز رفته ملاقات های مهمی انجام داده است. اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک دو بانک بزرگ تاجیکستان طی 2 سال اخیر گرفتار مشکل هستند. در پی چنین مشکلات تاج پرام بانک و فونون بانک مفلس اعلان شد، ولی اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک با یاری دولت توانستند از این بحران تا حد نجات یابند. دولت تاجیکستان 2 میلیارد و 250 میلیون سومونی به تاجیک صادرات بانک و 1 میلیارد و 70 میلیون سومونی به اگرو اینوست بانک کمک کرد. محسفر یحیی‌زاده سخنگوی سابق اگرو اینوست بانک در صحبت به رادیو آزادی اختصار شدن تعداد بزرگ کارمندان این بانک را تصدیق کرد و گفت او هم از جمله آنهایی بود که در پی این تغییرات از کار آزاد شد. او گفت
اگر این اختصار وابسته به وضع اگرو اینوست بانک بود دیگر نداشتم امکانیتی که نگه دارد کارمند را. اما متخصصای یورا بانک همین مصلحتم را دیدند. اینکه یورا بانک دیگر امکان پذیر نبود استفاده کشمورای کارمند را با اون مسئله پرداخت پذیریش. این ما از یکون کس خفا نیستیم، برای که میدونیستیم که خیلی همه میشود.
ضمناً کارمندان این بانک در محل‌ها هم میگویند اکنون اتاق‌های کاری تقریباً خالی شده است. یک کارمند اگرو اینوست بانک در منطقه کلاب که نخواست از او نام برده شود گفت از 80 کارمند نمایندگی اگرو اینوست بانک در این منطقه تنها 10 نفر باقی ماند. تا چند سال پیش بانک‌های تاجیکستان جای کاری خوب به حساب می‌رفتند و صدها نفر از کار در بانک‌ها زندگی خود را پیش می‌بردند. اما در پی بحران 2 سال اخیر بانک‌ها تعداد زیادی کارمندانشان را اختصار کردند و صف بیکاران در کشور را افزایش داد. مقامات وزارت مهنت و شغل اهالی تاجیکستان میگویند سال گذشته 24 هزار نفر کارمند در تاجیکستان از جایهای کاری خود اختصار شدند که نسبت به یک سال پیش 10 هزار نفر بیشتر بوده است. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی هستید و ما برنامه را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. نصف از مجموع محصولات داخلی و منبع درآمد اکثر خانواده‌ها در تاجیکستان. سازمان‌های بین‌المللی نظر بانک جهانی در مورد انتقال‌های پولی مهاجران کاری در تاجیکستان چنین بها می‌دهند. اما هم‌اکنون بانک‌ها نیز در تاجیکستان انتقال‌های پول از خارجه را محک قرار داده بر اساس آن به مشتریان قرض می‌دهند. چند از بانک‌های تاجیکستان در این زمینه برنامه قرضه را راه‌اندازی کردند. چرا بانک‌ها در تاجیکستان به پول‌های انتقالی مهاجران چشم دوختند؟ تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم مولا رجب یوسفی.
اگر شما هر ماه از فرزند، شوهر و یا پیوند دیگرتان از خارج پول دریافت کنید، دری بانک های تاجیکستان هم برای قرضگیری برای شما باز می شود. چندی از بانک های تاجیکستان حالا به مشتریان بر اساس سندهای انتقال پول از خارج قرض می دهند. مشتریان برای دریافت کردن چنین قرض باید برگه های انتقال پول را به بانک پیشنهاد کنند و بر پایه آن بانک به آنها می تواند قرض بدهد. در بیوروی قرضی تاجیکستان می گویند چون میزان معاش های رسمی در کشور خیلی پایین است و بر اساس آنها نمی شود به مشتریان قرض داد. بانک اسخطه در تاجیکستان یکی از چنین بانک هاست که بر اساس انتقال های پولی مهاجران به مشتریان قرض می دهد. شفقت کلانوف، اقتصاددان ارشد این بانک، روز 16 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت:
نشد مونده یخی محصولات ما های ماماش بووری نصنوی همون سپرافکوی که دینجنی پریودی که پول میگرن نصنوی همون قرض داده میشد. یکی این نصنوی همون تو اپریلیون سومه شای لگرسن بوشن اگر نصنوی دویریتلی میشد همون بووری خودی پردوکت همون اصنوی شای میشد دینجنی پریودی پسکتوی پریمی اومده گیم.
برتری این برنامه قرضه به گفته مسئولان بانک این است که مشتری بدون شخص کفیل و بر اساس پیشنهاد چک انتقال پولی می تواند قرض بگیرد. بهره سالانه چنین قرض با پول سامانه 38% در یک سال را تشکیل می دهد. معاش های رسمی اعتمادی بانک ها را به پرداخت پذیری کم می کند. بسیار بانک و تشکیلات های قرضه دیگر هم در تاجیکستان انتقال های پولی مهاجران را منبع مهمترین درآمد مشتریانشان می دانند و در تک به آن به مردم قرض می دهند. چون به گفته ناظران امور مالیه بر پایه معاش های رسمی درآمد مشتریان خیلی کم است و اگر بانک ها تنها با همین گزارش ها اکتفا کنند شاید به شماره خیلی ناچیز قرض داده توانند. در بیوروی قرضی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی در شرح این موضوع گفتند اگر بانک ها به معاش های رسمی قرض گیرندگان تکیه کنند نباید به کسی از 5000 سومانه بیشتر قرض بدهند. منوچهر اساس‌زاده یک مسئول این بیورو روز 17 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت:
مثلا میگم اگر تاجیکستان بگی باید اگر از 5000 سومانه یک قرض اوی کوی 600 تصمیم خفیف اینکه بانک ها تو 50000 دلار نشان میده برای که alternatif نیست این دفعه در نشان میده که ویدی چیو در جن سما
سازمان های بین‌المللی مالی از جمله بانک جهانی بارها اعتراف کردند که پول های انتقالی مهاجران منبع درآمد های اکثر خانوادها در تاجیکستان است، اما برای نخستین بار است که بانک ها در تاجیکستان با تکیه به پول های مهاجران به شهروندان امکان می دهند به قرض های بانکی دسترسی پیدا کنند. برخی از مشتریان نیز در تاجیکستان اعتراف می کنند که پول های فرستاده نزدیکانشان از مهاجرت نه تنها متکای مالی هر روزشان است، در گرفتن قرض نیز در حالت ضروری تکیه‌گاهشان می شود. در همین حال رهبران برخی از تشکیلات های قرضه در تاجیکستان با اعتراف آنکه انتقال های پولی از سرچشمه های مهمی درآمد خانواده های کشور است می گویند بحران سال های اخیر در روسیه نشان داد که این درآمد نیز دائمی و بی‌خف نیست. گلبهار محکم و رهبر تشکیلات امانتی و قرضه ایمان اینترنشنال از کلانترین بنگاه های قرضه در تاجیکستان می گوید در تشکیلات زیر رهبری اش فاکتور انتقال پولی خویشاوندان از خارج را به نوبت می گیرند، اما با آن پر را تکیه نمی کنند. او در صحبت به رادیو آزادی گفت:
بحران آخر در روسیه نشان داد که انتقال های پولی مهاجران چندان ثابت نیست. سیاست مهاجرت سخت‌تر می شود، برخی از مهاجران کارشان را از دست می دهند، اخراج می شوند. هرچند مهاجران ما تنها در روسیه نیستند و از دیگر کشورهای اروپا و آمریکا هم به نزدیکانشان پول می فرستند. در تصمیم گیری ما هنگامی دادن قرض فکتی درآمد از حساب مهاجرت را به اینابت می گیریم، اما آن برای ما اساسی نیست.
режимов тоже влияет на источники формирования этих денежных переводов.
خانم محکموف افزود در تاجیکستان داشتن جای کار نیز نمیتواند منبع ثابت درآمد شمارده شود، چون که در هر لحظه کارمند میتواند جای کارش را از دست بدهد. از این رو به گفته محکموف اکثر تشکیلات های قرضه زیر ریسک و خوف های زیاد به مشتریان قرض میدهند. این است که نزدیک به نصف مشتریان بانک های تاجیکستان قرضهای از بانک گرفته اشان را سری وقت بازپس نمیدهند. طبق معلومات آماری قرض سری وقت نپرداخته مشتریان به بانک ها در تاجیکستان حالا به 4 میلیارد دو 100 میلیون سومانی رسیده است.
اینجا رسیدیم به پایانی مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی.
من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یک و یکی شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم.
امروز سه‌شنبه 24 اکتبر است و من تایری سفر شما را از استودیوی رادیو آزادی از پراگ همراهی میکنم. در ابتدا سرخطی خبر و گزارش ها. خویشاوندان جراح تاجیک در سوخت میگویند او افرادگران نیست و از امام علی رحمان خواستند در تحقیق عادلانه پرونده عبدالملک سلاموف مساعدت کند. من ای پوشیدن نقاب در ولایت کوئبک کانادا، مسلمانان ولایت میگویند قانون من ای پوشیدن لباس اسلامی به احترامی به حقوقی آنهاست.
بس چرا باید در اتوبوس نقابم را بگیرم؟ من چیکار کردم؟ من چی جنایت کردم که حقوق بنیادی مرا پایمال میکنند؟
مقامات یاوان صدابه را تا زمان خاتمه تفتیش به یتیم خانه بردند. اماش میگوید دختر را کسی نزده است و جراحت ها نتیجه افتادن بود.
همونجا پیشپو میخوره خودش این باری خود تپ 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 میزنه اینم چمین بلو خوره همین سرک میزنه اینم خیلی.
تفصیل خبرها. خویشاوندان یک جراح ورزیده تاجیک از رئیس جمهور امام علی رحمان خواستند در تحقیق عادلانه پرونده او مساعدت کند. عبدالملک سلاموف 41 ساله و طبیب مرکزی جراحی دل و شریان سوخت را ماه آگوست با اتهام افرادگرایی دستگیر کردند. همسرش زرینه سلاموف روز 24 اکتبر به رادیو آزادی گفت شوهرش هیچگاه افراطی نبود و او امیدوار است که بیگناهیش ثابت می شود. ولی مقامات انتظامی تاجیکستان می گویند عبدالملک سلاموف با گروهی از افراد رابطه داشته است که آنها با پیروی به جریان ممنوعی سلفیه متهم می شوند. در ولایت کوئبک کانادا قانون درباره منع پوشیدن لباس اسلامی در مکانهای جمعیتی مردم مسلمان آنجا را عصبانی کرده است. مردم مذهبی میگویند وکیلان مجلس ولایتی با قبول چنین قانون حقوق مذهبی آنها را زیر پا میکنند، اما حالا معلوم نیست که این سند چگونه اجرا میشود و برای رعایت نکردن قانون چه جزا یا تنبیه مقرر شده است. گزارش همکارم ساجده میرزا در همین باره است.
چرا باید در اتوبوس نقابم را بگیرم؟ من چیکار کردم؟ من چی جنایت کردم که حقوق بنیادی مرا پایمال میکنند؟
عفیف سلیمان را قانون نوی ولایت کوئبک کانادا که پوشیدن نقاب را در مکانهای جمعیتی ممنوع میکند به خشم آورده است. طرفداران قانون میگویند که هدف آن محافظت ارزش‌های دنیوی کوئبک است، نه تبعیض نفری.
ما طرفدار گوناگونی یک ارزش مهم جامعه هستیم، ولی نمیخواهیم چنین پندارند که ما کسی را تبعیض میکنیم.
قانون باید از ماه ایولی سال 2018 حکم اجرا بگیرد. ظاهرا هدف آن فقط نقاب است که مهاجران از کشورهای عربی و شمال آفریقا میپوشند. پوشیدن این گونه لباس در خدمات دولتی مثل نقلیات و مؤسسه ها ممنوع می شود. پوشیدن این گونه لباس با کارمندان نهادهای دولتی و مثل معلمان و طبیبان و افسران پلیس در کوئبک اجازت نیست. مخالفان قانون می گویند که منع نقاب کاری درست نیست.
حتی اگر نقاب یک نوع تبعیض زن باشد، ولی محروم کردن آنها از استفاده نقلیات و دسترسی به تحصیل و خدمات تندرستی حل مسئله نیست.
سندی منع پوشیدن نقاب قانونی 62 نام گرفته است و روز 18 اکتبر قبول شد. در کوئبک اکثر مردم به زبان فرانسوی صحبت می کنند و منع پوشیدن نقاب در آنجا یک نوع پیروی به فرانسه است که سال 2004 لباس های دینی در مکتب ها را ممنوع کرد. با افزایش مردم مسلمان در ولایت این نگرانی ها افزوده است که کوئبک هویت دنیوی خود را از دست می دهد. اسلام ستیزی هم در ولایت در سالهای اخیر افزوده است. ماه ینوری سال روان یک دانشجوی فرانسوی با حمله به مسجد کوئبک 6 نفر را به هلاکت رساند.
سازمان‌های بین‌المللی مقامات آذربایجان را برای بدرفتاری و تبعیض همجنسگرایان به شدت تنقید کرده و خواستند که حکومت به این کار خاتمه بدهد. چند همجنسگرا در آذربایجان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که مقامات انتظامی چند پیش آنها را دستگیر کرده و به نیروی برق مانده و عذاب دادند.
مقامات آذربایجان میگویند که در ماه سپتامبر تخمیناً 80 نفر را برای فحشا بازداشت نمودند، اما حامیان حقوق بر این نظرند که اکثریت بازداشت شده ها نه فاحشه بلکه همجنسگرا و دو جنس هم باشند. نام بازداشت شده ها آشکار نشده است، ولی رادیوی آزادی امکان یافت با دو نفری آنها هم صحبت شود.
آنها مرا مجبور کردند که اسناد تهیه شده و ورقه های خالی را امضا کنم. من نمیدونستم که اون چیست. آنها میپرسیدند که مشتریانم ثروتمندند. من گفتم که مشتری ندارم، من تنها همجنسگرا هستم.
این مرد گفت که او را 9 روز نگه داشتند و اسناد بازداشت اذیت دادند.
آنها مرا با نیروی برق زدند. آنها زانوهایم را چنان لطکوب کردند که نمیتوانستم حرکت کنم.
نهادهای حامی حقوقی سازمان ملل متحد از آذربایجان خواسته است که بازداشت های خودسرانه را خاتمه بخشد. این نهاد لطکوب، تحقیر، ضربه با نیروی برق و سرتراشی مجبوری را خاطر نشان کرده است. فعالان آذری میگویند که بسیاری از بازداشت شده ها امکان گرفتن کمک از وکیلی مدافع را نداشتند. از این رو احتمال رقم بازداشت شده ها کلانتر باشد.
من نمیدونم که هدف از این عملیات چی بود، ولی این واقعاً اذیت بر پایه تمایل جنسی انسان است.
از زمانی که این حادثه روی داده است، هر جایی می روم از اول می بینم که افراد اداره پلیس آنجا هستند و یا مردمی شبه برانگیز آنجا هم هستند. اگر کسی به طرفم نگاه کند می ترسم.
آذربایجان در میان کشورهای اروپایی همچون پایمال کننده شدیدترین حقوق اقلیت‌های جنسی یاد می شود. تمام افرادی که با رادیوی آزادی هم صحبت شدند از بازداشت رها شدند، ولی خود را آزاد احساس نمی کنند.
برمیگردیم به تاجیکستان. در تاجیکستان از این پس گرفتن قرض از بانک ها مشکل تر می شود، زیرا قانون ها درباره قرض گیری را سخت تر کردند. بعد از اصلاح قانون درباره تاریخ قرض، اکنون بانک های تاجیکستان می توانند اطلاعات درباره قرض گیری شما را به هر بانک و هر مؤسسه مالی و به اجازه شما بدهند. زرنگیز نوروزشاه با منوچهر عبدالصمدزاده رئیس بیوروی اطلاعاتی و قرضی تاجیکستان صحبت کرد و از اون نخست درباره تغییرات اساسی در قانون و معنی آنها پرسید.
این تغییرات در اساس امکانات میتید که همه تشکیلات های قرضی در وقتی درخواست نمودن قرض از طرف شهروندان به اجازت آنهاش تاریخ قرضی آنها را با بیروی قرضی به بیروی قرضی روان کنند. در اول قرضدارانی که از یک چند بانک ها قرضدار بودند، آنها نه همه وقت روزگی خود را برای روان کردن تاریخ قرضی خود به بیروی قرضی روزگی میدادند. از این سبب قرضهای پارالللی در بازار زیاد میشد. بودن میزاجانی که زیاده از 5 قرض هم داشتند، بودن زیاده از 8 قرض هم داشتند. همه این از در سببی که آنها روزگی خود رو نمیدادند و بیروی قرضی روان کرده شود، از این سبب آنها قرضهای پارالللی گرفته میتوانستند. در حالتی که یک میزاج زیاده از یک قرض در بنام خود میگیرد یا بنام خود میگیرد، و ریسک خوفی گردوندن همون قرض رو زیاد نگرداند. و اگر ما گیریم میزاج هایی که زیاده از 2-3 قرض دارند، و ایها و فکری محکم کردن قرض های اولینه خود نیستند.
به این صورت در تاجیکستان یک رویخط پوره قرض گیرندگان تشکیل می شود و اصلا می گفتید که این تغییرات تنها به منفیت بانک ها است یا برای قرض گیرندگان و مردم عادی هم یکان فایده دارد؟
سال 2012 بیروی قرضی و اطلاعاتی تاجیکستان لیسانسی خود را از طرف بانک ملی تاجیکستان گرفته است که در اساس آن فعالیت میکند. در بعضی موارد زیاده از 2-3 میلیون قرضگیرنده ها میباشد. این تغییرات در اول به منفیت تمام تشکیلات های قرضی است و خودی میزاج هم هست.
یعنی با میزاج چی منفیت دارد؟
با میزاج همون منفیت دارد که اگر شما یک قرض گرفته اون رو سری وقت پرداخت کنید، با دو کراته اگر با سری قرض شما روید، تشکیلات های قرضی تاریخ قرضی شما رو دیده با شما با شرط های خلای با شما قرض میدهند.
میشود گفت که نبود یک معلومات پورا درباره قرض گیرندگان یک سبب اصلی به مشکل دچار شدن برخی از بانک‌های تاجیکستان شده است.
یکی از سببهایی که مزاج‌های آنها قرض‌های پارالل به حد بسیار داشتند و سر وقت قرض‌های خود را پرداخت کرده نمی‌توانستند، از این سبب بانک‌ها به این حالت دچار شدند.
و از بس که مسئله قرض در تاجیکستان یکی از مسائل مهمی روز است، با منوچهر عبدالصمدزاده گفتگوی مفصلی در این باره داشتیم و اون را می توانید در وبسایت ozodi.org، کانال آزادی ویدیو در یوتیوب و هم صفحه رادیو آزادی در فیسبوک ببینید. مقامات تاجیکستان میگویند قضیه سودابه سفر و یک دخترک نابالغ را تحقیق میکنند که گزارشات درباره اذیت و آزار او در شبکه‌های اجتماعی مردم زیادی را به خشم آورد. بعد از نشر عکس‌های سودابه که در بدنش داغ‌های سیاه و کبود زیاد دارد، مقامات تاجیکستان به سراغ او رفتند تا بدانند که با سودابه چی شده است. سروناز روح الله و شهلای عبدالله با یوان به خانه عمه سودابه رفتند.
سودابه 12 ساله را به تشخیصگاه یک بار نمایندگان چند نهاد که به حقوق کودک سر و کار دارند همراهی میکنند. این گروه کاری در شهر یوان با شمول کارمندان حفظ حقوق تأسیس یافته است که به تحقیق علت و کوبه سودابه نابالغ از جانب سرپرستش شروع کرده است. دو روز پیش در شبکه‌های اجتماعی تصویرهای از سودابه نشر شدند که هنگامه را میانی استفاده برندگان آن خیزاند. گفته می شد که سودابه از جانب عمه شکنجه می شود و تقاضای نجات او را داشتند.
ایسول ایش سهر می خونه ایش عبید.
زلفیه سفر و همان زن است که گویا سودابه را شکنجه کرده است. قریب یک سال است سرپرستی او و برادری 8 ساله اش را به عهده دارد. والدین این دو نابالغ در روسیه با جرم قاچاق مواد مخدر زندانی اند. زلفیه میگوید او سودابه را شکنجه نکرده است، بلکه او یک سال پیش از زینه افتید و این عکس های همان زمان هستند.
چیکار کرده اونجا چشم پوشک بوزه که چیکار کرده همونجا پیشپا میخوره خودش اینوره این بوری خود تپ 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 میزنه اینم چمین بلا خود همی سر که میزنه اینم خیل همجاش همونجا در
سودابه در صحبت بر رادیو آزادی گفت اماش او را لتوکوب نمی کرد و نقشه دزدی مربوط در سال پیش باعث سیاه و کبود شدن بدنش گردید.
پرودو غلطیده اون بانک شکسته گسته. پرودو گرفت اون بانک برنیه. پرودو سودو در کتر اکم و با ترسیدو غلطید با غلطیدو.
زلفیه می گوید یک سال پیش وقتی بعدی بازگشت از کار سر و روی سودابه را سیاه و کبود دید، باور نکرد که او افتیده است.
بعد 21 نویبر من ای کار اومدم که همین کب کب یک چی داره این خیلی کشه کبود می شده همین خیلی پوستش بیزه به بعد و اومدم که همین خیلی کب کبود های دخته گفتم کی زده ای تویا؟ هیچ که مکتب دارم هیچ که تخمورا زده ای تا نه این هم میپرسم هر دوش خب بعد من ترسیدم گفتم اینه یکم تجاوز کردن خب اودن میترسی پگه پدر و مادرش بیاد چی میگم.
در حالی که عکس های نشر شده آثار لتکوب را میمونند، تشخیص مقامات زمانی وقوع این حادثه وجود شکنجه را تصدیق نکرد.
وقتی که من بدنی همون کودک نابالغ سفر و سودابه را دیدم یکم پیام نیست یکم چی ضربه جسمانی دیده نمی شود سپه چهت می باشد هیجاش دارم نکی کورپچه.
زلفیه گفت دو سال اخیر با پسرش تیمور قلندرف بحثی منزل دارد. وقتی دادگاه خانه را به زلفیه داد، او با استفاده از عکس های یک سال پیش سودابه می خواهد نام او را در تمام دنیا سیاه کند.
من این نمی روزم گفتم دین هم باید خسترون باید بگیریم برین گفتم نمو یوکی مول لباسوشون من جانم در نو که بینیم بگیریم برین گفتم یک سغیره رو کلون کدوم چی کارو کدوم گفتم ایش میمونم بعد
تیمور قلندرف پسر زلفیه در یک تماس تلفنی گفت مادرش زلفیه با دختر عمه‌اش سودابه همیشه بدرفتاری میکرد. سودابه شکنجه شده است یا نه نتیجه تشخیصی امروز نشان خواهد داد. به هر حال قرار شد تا انجام تحقیق او و دادری 8 سالش در خانه اینترنتی ناحیه یوان باشند.
و در آخر برنامه یک خبری ورزشی، کریستیانو رونالدو بازیکری دسته ریال مادرید اسپانیا بهترین بازیگر سال 2007 اعلان شد. از بین سه نفر فوتبال بازان ماهر لیونل مسی و از دسته بارسلونا و نیمار از تیم پاریس سن ژرمن فوتبال بازی پرتغالی را بهترین بازیگر سال انتخاب کردند. کریستیانو رونالدو باری پنجم است که توپ طلایی فدراسیون بین المللی فوتبال را به دست می‌آورد و لیونل مسی رقیب او هم پنج توپ طلایی را صاحب شده است. از میان مربیان زین الدین زیدان فوتبال بازی سابق و معروف بهترین مربی سال اعلان شد. و برنامه خبری امروز به پایان رسید. اخبار و ویدیوهای بیشتر در وبسایت azadi.org، در صفحه رادیو آزادی در فیسبوک و هم کانال آزادی ویدیو در یوتیوب.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیو آزادی رو من خیرمون بخوزاده تقدیم میکنم. دادگاهی پرسنینسکی شهر مسکو امر بازداشت بوریس گریتس حملگر خبرنگار شبکه رادیو اخ مسکو تاتیانا فیلگینگاور را صادر کرد. در این باره خبرنگاری بخش روسی رادیو آزادی روز 24 اکتبر از تالاری دادگاه گزارش داد. با درخواستی تفتیش شد گریتس تا 23 دکبر در بازداشت باقی میموند. پیشتر از این مفتشی قضیه خبر داد که حملگر گناه خود را قسمان اعتراف کرد، اما گفت که هدف او کشتار نبود. روز 23 اکتبر بوریس گریتس با بینوی اخ مسکو وارد شده چشمی دربان را با استفاده از گاز کور کرد و خبرنگار را با کرد مجروح کرد. بعدی حمله فیلگینگاور عملیات شد و طبیبان گفتند که زندگیش در خطر نیست. گریتس در وقت بازپرسی نتوانست سبب رفتار خود را شرح دهد و گفت که ژورنالیست با استفاده از ارتباط تلپاتی او را عصبانی میکرد. علیه گریتس از روی بند قانونی جنایی روسیه اقدام به قتل پرونده جنایی باز شده است. سردبیر اخ مسکو الکسی وینیدیکتوف یک سبب حمله به تاتیانا فیلگینگاور را برخورد بدبینانه به کارمندان مطبوعات عنوان کرده است. بوریس گریتس 48 ساله شهروند روسیه و اسرائیل بوده، دانشگاه فیزیکا را در رشته آموزشگاه قبطای اتمسفر ختم کرده است. ایالات متحده آمریکا گفت که کمک به واحدهای نظامی و افسران میانمار که در خشونت علیه مسلمانهای روهینجا دست دارند قطع کرده، در واکنش به زوراوری علیه اقلیتهای روهینجا تدابیر بیشتر میاندیشد. سخنگوی کاخ سفید هیزر نویر روز 23 اکتبر گفت که تدابیر فراتر تحریمهای هدفمندانه را در نظر دارد که در چهارچوب قانون مگنیتسکی ایالات متحده آمریکا پیاده می شوند. در پاسخ به زوراوری علیه مسلمان های روهینجا دپارتمنت دولتی آمریکا حالا سفر نظامیان فعلی و سابق میانمار به ایالات متحده آمریکا را قطع کرده است. سر از 25 آگوست بیش از 400 هزار مسلمان روهینجا در پی زوراوری نظامیان بیرما از مکانهای زیست خود به بنگلادش همسایه فرار کردند. مقامات میانمار سرکوب مسلمان ها را رد میکنند و میگویند آنها با شورشگران روهینجا مقاومت کردند. نخست نمایش ماتیلدا فیلم کارگردان شناخته روس الکسی اوچیتل در تئاتر مارینسکی سن پترزبورگ برگزار شد. اوچیتل از جمع آمدگان برای متانتشان ایساری سپاس کرد. سامانه فانتان که روز 23 اکتبر خبر داد که در نخست نمایش ماتیلدا سابق وزیر مالیه کودرین، صاحبکار الکتینکوف و هنرمند ایوان اورگانت اشتراک کردند. قبل از آغاز فیلم حضور سربازان اومون در نزد تئاتر مشاهده شد. 15 مخالف نمایش ماتیلدا نیز با عکس‌های شاه نیکلای دو در نزد تئاتر حاضر شدند. فعالان گروه جوانان با نام ویسنا با نوشتجات روسیه‌گی‌ها را از تروریست‌های ارتدوکس نجات دهند تجمع کردند. کارگردان اوچیتل بیگاه روز دوشنبه قبل از نخست نمایش فیلم ماتیلدا چنین گفت:
حادثه‌های اصلی در این فیلم واقعی هستند. همه تحولات مهم با تخت نشستن نیکلای دو بود. صدمه قطاره سلطنتی جای داشت، قصه عشق بود. این همه واقعیت دارد. اما یگان تاریخ شناس به شما نمیتواند بگوید که این یا آن حادثه با تمام جزئیاتش جای داشت یا نه. البته تخیل در فیلم ما استفاده شده است. در عکس حال این نمیتواند اثری بدی باشد.
یک گروه با نام دولتی مسیحی و فعالان کلیسای پروسلاوی گفته بودند آنها هر کی نه تئاتری را آتش میزنند که در آن فیلم به نمایش میدراید. معرکه زیدی فیلم ماتیلدا را دپوتات ناتالیا پاکلونسکا پیش میبرد. به نظر پاکلونسکا فیلم درباره داستان عشق امپراتوری آینده نیکلای دو با رقصه بالت ماتیلدا کسیشینسکا به احساس ایمانداران ضربه میزند. حزب محافظه‌کار سیباستیان کورتز که در انتخابات اخیر استریا غالب شد، حزب شدیداً چپگروی آزادی را برای تأسیس ائتلاف به مذاکرات دعوت کرد. کورتز با شباهت موقع هر دو حزب در رابطه با کاهش مالیات و نظارت مهاجرت تاکید نمود. با این ترتیب حزب آزادی بعد تنفس 10 ساله از امکان بازگشت به ائتلاف حکمران برخوردار می‌شود. همزمان سیباستیان کورتز شریکانش را آگاه کرد که او از رشد استریا در هیئت اتحادیه اروپا قاطعانه پشتیبانی میکند. حزب سباستیان کورتز با حزب حکمرانی روسیه روسیه واحد سازشنامه همکاری دارد.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
پیمندان عبدالملک سلاموف جراح قلب که با گمان ارتباط با گروه ممنوع سلفیه دو ماه باز در بازداشت قرار دارد، با ارسال نامه به عنوان رئیس جمهور از او خواستند برای تحقیق عادلانه قضیه پزشک از جانب مقامات تفتیشاتی مساعدت کند. تفصیلات بیشتر این مطلب را من معصوم محمد رجب از شهر خوجند ارائه میکنم. عبدالملک سلاموف 41 ساله یک جراح مرکزی جراحی دل و شریان ولایت سغد است که ماه آوگوست سال جاری با گمان همنشینی با اعضای گروه افراطی و شرکت در یک محفل پلوی سلفی ها بازداشت شد. نسبت او مطابق بند 307 کدکس جنایی تاجیکستان با عیب اشتراک در فعالیت رویه ممنوع سلفیه پرونده باز شده است. این ماده مجازات را از 5 تا 8 سال زندان پیش بینی میکند. تفتیش پرونده را مقامات کمیته امنیت سغد پیش میبرند. بختیار واحدوف یکی از وکیلان دفاع سلاموف در صحبت با رادیوی آزادی گفت که آنها باور ندارند که مقامات سلاموف را بر اساس دلیل‌های ردناپذیر و از روی قانون دستگیر کردند و گفت مهم است که قضیه این دختر درست و عادلانه تحقیق شود. واحدوف از نام خانواده سلاموف گفت
و ها همین حالتی ناگواری که برادرشان افتادن شبه دارن، فکر دارن که نادرست همین حالت دیده برامده شده است، همین حالت با برادرشان دچار نگشتن. در برابر این قید کردن سیان که ما وقت از این باوری حقوقی از جانبی مقاماتی تفتیشات برنده
بختیار واحدوف همچنین گفت زیر حمایه‌اش در بازداشتگاه رقم 2 شهر خوجند نگه داشته می شود. به قول او زیر حمایه‌اش ارتباط خود با رویه ممنوع سلفیه را رد می کند. در همین حال زرینه خان سلامو به همسری عبدالملک سلاموف که در یکی از مرکزهای سلامتی شهر خوجند به حیث دختری امراض زنانه کار می کند می گوید چند روز قبل با شوهرش دیدار داشت. او گفته است که امید دارد پروندهش منصفانه بررسی می شود و بیگناهی همسرش هم اثبات خواهد شد و او نهایت آزاد می شود. سلاموف ها از 22 سال زندگی مشترک 4 فرزند به دنیا آوردند. دختری کلانیشان در دانشگاه تحصیل می کند و 3 دیگر مکتب خوانند. خانم سلاموف گفت زمانی کار و فعالیت همسرش در مسکو روسیه همراهش بود و در یک درمانگاه کار می کرد. او میگوید مهری وطن بود که بعد 10 سال زندگی در پایتخت روسیه آنها را دوباره به خوجند آورد. با آنکه سلاموف از 19 آوگوست در بازداشت به سر میبرد تا حال مقامات این قضیه را شرح نمیدهند، ولی منابع نزدیک به تفتیش این قضیه که از افشای نام خود خودداری میکنند به رادیوی آزادی گفتند عبدالملک سلاموف با گروه ارتباط داشت که به پیروی از رویه این ممنوع سلفیه گمانبر دانسته میشود و در محفل های پلوی آنها شرکت میکرد، ولی این منابع نگفتند که ارتباط و همنشینی او با گمانبران عضویت در سلفیه چی پیامدی داشته و آیا او تنها بازداشت شده است یا در گروه با دیگر گمانبران. همچنین معلوم نیست که سلاموف مشخصاً برای کدام ارتباطش با این گروه عیبدار دانسته می شود. ساختارهای تفتیشاتی به رادیوی آزادی گفتند که به دلیل حفظ سری تفتیشات نمیتوانند جزئیات بیشتری اعمال سلاموف را آشکار کنند. در همین حال وکیل مدافع و پیوندان عبدالملک سلاموف میگویند آنها انتظار بررسی منصفانه قضیه بازداشت، حبس پیشکی و اعلان اتهام علیه او هستند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
کسینیا سابچاک، یک شخصیت معروف تلویزیونی و فعال مخالفین که هفته گذشته گفت آماده است نامزدیش را به انتخابات ماه مارس سال آینده پیش بری کند، از مقامات دعوت کرد که همه زندانی های سیاسی را آزاد کنند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. در یک نشست مطبوعاتی نخستینش در مسکو روز 24 اکتبر، سابچاک به ختم تعقیب مردمی بی‌گناه و آزاد فکر دعوت کرد. سابچاک یک نوار ویدیویی را با سیمای افراد از روی انگیزه های سیاسی بازداشت شده در روسیه نمایش داد که در میان آنها فیلمساز اوکراینی الیه سنسوف، رئیس سابق امنیت شرکت نفتی یوکوس الکسی پیچوگا، فعال مخالفین دمیتری بوچنکوف و کارگردان تئاتر کیریل سربرینیکوف بودند. سنسوف با گناه تروریسم به 20 سال زندان و پیچوگین برای کشتار به حکم زندان ابد محکوم شدند. بوچنکوف برای حمله به پلیس در جرایان اعتراض‌های میدانی بلاتنه در سال 2012 محاکمه می شود و سربرینیکوف برای از خودکنی مبلغ‌ها مورد حبس خانگی قرار گرفته است. سابچاک 35 سال دارد و در جرایان نشست مطبوعاتیش همچنین اعضای تیم خود از جمله رئیس ستاد تبلیغاتی ایگر مالاشنکو را معرفی کرد. او مؤسس تلویزیون انتبه بوده در معرکه انتخاباتی سال 1996 برای پرزیدنت شدن بوریس یلسین کمک کرده است. در معرکه اینترنتی سابچاک ویتالی شکلیارف متصدی تعیین شده است. او در انتخابات محلی ماه گذشته مشاوری سیاستمدار دمیتری گودکوف بود و در گذشته در انتخابات پرزیدنتی ایالات متحده آمریکا برای برنی ساندرز هم کار کرده است. کسینیا سابچاک دختر میری سابق شهر سنگ پترزبورگ است که استاد سیاسی ولادیمیر پوتین در سالهای 1992 و شمار می رود. سابچاک روز 19 اکتبر گفت که آماده است در انتخابات پرزیدنتی شرکت کند. سابچاک به سوال اینکه پوتین برای او چی شخصیت است چنین پاسخ داد.
پوتین برای برخی یک دیکتاتور و استبدادگر است. برای دیگرها پیشوای است که روسیه را از پا خیزاند و جهانی روسی را حفظ کرد. برای من پوتین پیش از همه شخصی است که در یک حالت خیلی سنگین به پدرم کمک کرد. می شود گفت که حیات پدری مرا نجات داد. من این را هیچگاه فراموش نمی کنم. برای همین پوتین را به حیث یک انسان من تحقیر نمی کنم. ولی این معنای آن را ندارد که من از همه کاری پوتین سیاست مدار کاملا راضی هستم.
وی گفت که به خاطر جلب آوازی آنهای بر رقابت وارد می شود که در انتخابات می خواهند زیدی همه نامزدها آواز دهند. پیش از آن که سابچاک از خود به حیث یک شخصیت سیاسی درک دهد، کار جمعیتی خود را از مجری در برنامه های تلویزیونی جوانان شروع کرد و او را پریس هیلتونی روسیه می نامند. پیشبری شدن سابچاک در انتخابات رسما به معنای به چالش کشیدن ولادیمیر پوتین را است که بعد از 17 سال رهبری در روسیه همانا زمام قدرت را در دست خود نگاه می‌دارد و تمام جریان های سیاسی داخل کشور را نظارت می‌کند. پوتین اشاره کرد که برای بار چهارم نامزدیش را در انتخابات پیشبری خواهد کرد، ولی هنوز هم به طور رسمی در این باره خبر نداده است. اگر پوتین به انتخابات پیشبری شود، بدون مشکل برنده خواهد شد، چون که حکومت را همه جانبه نظارت کرده، مطبوعات مستقل و مخالفان را نیز در کشور خیلی ضعیف کرده است. برخی اظهار نگرانی کردند که نامزدی سابچاک در سنگر مخالفین شکاف وارد میکند. از این پیش الکسی نوالنی گفته بود که آماده است نامزدیش را در انتخابات پیشبری کند و در میان بخش جوانان جامعه با فاشکاری های فسادکاری رهبریت روسیه آبروی زیاد کسب کرده است. ولی با این وجود دادگاه ها در روسیه نوالنی را برای صادر کردن جنایت مجازات کردند که این به اندیشه طرفدارانش انگیزه های سیاسی دارد. مقامات انتخاباتی گفتند که داغ سودی به نوالنی حق نمی دهد که در انتخابات پیشبری شود. سابچک گفت اگر نوالنی در ثبت نام نامزدیش موفق شد، او نامزدیش را به فایده نوالنی باز پس میگیرد. وی گفت که تمام تلاشش را به خرج میدهد تا که نوالنی برای شرکت در انتخابات ثبت نام شود و در صورت نامزد شدن نوالنی آماده است به تیم طرفداران نوالنی بپیوندد. روز 22 اکتبر به سوال آن که آید به پیشبری نامزدی سابچک در انتخابات چی نظر دارد، سیاستمدار تازه از حبس ماموری 15 روزه آزاد شده گفت هر کس حق شرکت در انتخابات را دارد. وی گفت که برخی نامزدها را زیاد و دیگرها را کمتر دوست می‌دارد. سابچک اینچنین گفت که هنوز تصمیم نگرفته است که به حیث نامزدی انفرادی و یا به نمایندگی از حزب سیاسی در انتخابات شرکت کند.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.